کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شنوندگان و بینندگان عزیز گفتگو اجتماعی. معظم کریمی هستم و این افتخار دارم که امروز از رادیو گفتگو همراه شما باشم. شما عزیزان میتونید برنامه ما رو به صورت تصویری از سایت رادیو گفتگو، اپلیکیشن ایران صدا و همینطور شبکه تعاملی دیوا ببینید و بشنوید، با ما همراه باشید.
تیتر داغ.
ممنون که بیننده و شنونده گفتگوی اجتماعی هستین از شبکه رادیویی گفتگو. امروز میخوایم با شما پیرامون یکی از موضوعات مبتلای بیماران خاص به ویژه بیماران سرطانی صحبت بکنیم، مشکلاتی که این گروه از افراد جامعه در تأمین داروهاشون دارن و موضوعاتی که به هر حال به برنامه ما منتقل کردن و ما هم تصمیم گرفتیم که این موضوع رو در برنامه به صورت اختصاصی از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار بدیم. چرا قرمز رو بشنویم.
چراغ قرمز.
در حالی بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان با کمبود داروهای خودشون مواجه هستند که وقتی مراجعه میکنن به بازار سیاه دارو میبینن که این برخی از اقلام این داروها به وفور وجود داره، البته با چندین برابر قیمت. و این موضوع نباید از نظر دور داشته باشیم که این گروه از بیماران علاوه بر تأمین داروهاشون با هزینه های سرسام‌آور دیگه هم مواجه هستند و بسیاری از اونها اصلا تحت پوشش سازمان ها و مجموعه های خیریه هستند تا بتونن در واقع زندگی خودشون رو ادامه بدن. در نتیجه به نظر میرسه که تأمین داروهای اونها و سهولت در دسترس شاید حداقل کاری باشه و خدمتی باشه که باید به این گروه از بیماران ارائه بشه. به همین مناسبت هم امروز دعوت کردیم میهمانانی در استودیو برنامه حاضر بشن که در رابطه با بحث تأمین دارو و مشکلات داروی بیماران سرطانی با اونها گفتگو بکنیم. جناب آقای دکتر جلیل سعیدلو، دبیر محترم انجمن داروسازان ایران در استودیو ما حاضرن، همینطور جناب آقای دکتر مشتبه نوحی، رئیس محترم کمیته تدوین تعهدات داروی سازمانهای بیمه‌گر در دبیرخانه شورای عالی بیمه وزارت بهداشت. همینطور مهمانان تلفنی هم به جمع ما خواهند پیوست از گمرک جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون بهداشت. من خدمت هر دو بزرگوار سلام میکنم، خیلی خوش آمد این آقای دکتر سعیدلو، در خدمت شما هستیم.
با سلام خدمت شنوندگان و بینندگان محترم و مجریان این برنامه ارزشمند، در خدمتون هستم.
جناب آقای دکتر نوحی،
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت ملت شریف ایران و سپاس از اینکه بنده رو دعوت کردیم و در خدمت شما هستیم. امیدوارم که برنامه خوب و مفیدی رو داشته باشیم.
انشالله. فقط خواهش میکنم آقای دکتر نوحی مقداری بلندتر صحبت بکنین تا انشالله صدای شما رو هم واضح شنونده ها و بیننده های ما دریافت بکنن. خدمت هر دو بزرگوار اعلام کردم دلیل اینکه اصلا ما در این برنامه به این مسئله پرداختیم و خب پیشتر هم برنامه هایی رو داشتیم با همین موضوع، انبوه در واقع پیام ها و موضوعاتی هستش که به برنامه ما منتقل شده، ما با وظیفه خودمون دونستیم که اون رو پیگیری بکنیم. مهمترین مسئله که وجود داره در بحث داروهای بیماران سرطانی این سوال هست که آیا ما الان در حال حاضر با توجه به پیشرفت‌های مختلف که در حوزه پزشکی و تولیدات دارویی داشتیم قادر به این هستیم که تمامی این داروها یا بخش زیادیش رو تامین بکنیم و وضعیت تولیدات داخلی شرکت‌های دارویی ما در رابطه با داروها و سایر مجموعات مورد نیاز بیماران سرطانی چطور هست؟ دکتر سعیدی بزرگوار شما پاسخ این سوال رو می‌فرمایید.
بله، خوشبختانه خب ما صنعت داروسازیمون خیلی پیشرفت کرده و توانمندی خیلی خوبی داره. بسیاری از اقلامی که مورد نیاز هموطنان عزیزمون در بحث کانسر و شیمی درمانی هست در داخل داره تولید میشه و اگر این پتانسیل و توانایی نبود مشکلات چند برابر بیشتر میشد. منتها خب به واسطه مشکلاتی که ناشی از تحریم بوده و بعضی مسائل دیگر خب یه روند کندی در تأمین مواد اولیه به وجود اومده که سایه انداخته روی همه این توانایی‌ها و امیدواریم که در واقع با تمهیداتی که در سازمان غذا و دارو و نهادهای تصمیم گیر نسبت به حل این مشکلات در واقع اندیشیده می شود این موضوعات رو پشت سر بگذاریم.
درود بر شما. خب خوشبختانه همطور که اشاره کردین خیلی از این داروها در حال حاضر تولید داخل هستن، اما همچنان به نظر میرسه که در برخی از انواع سرطان ها برخی از انواع داروها به دلیل حالا تکنولوژی های پیشرفته و دلایل دیگر بیماران ناچار به استفاده از داروهای خارجی هستند و همینطور پزشکان. به همین مناسبت هم ما ارتباطی برقرار کردیم با سخنگوی محترم گمرک جناب آقای سید روح الله لطیفی تا با ایشون گفتگو بکنیم. جناب لطیفی به شما سلام میکنم، صدای من رو داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت سرکار عادی و مهمانان برنامه و شنوندگان محترمتون سلام و عرض ادب دارم خدمت.
آقای لطیفی بزرگوار، وقتی که صحبت از کمبودهای دارویی میشه در کشور یکی از مشکلاتی که به اون اشاره میشه مسئله طولانی شدن تشریفات و گمرکی، دپوی برخی از داروها در گمرک و موارد از این دست هست. جناب عالی برامون خیلی کوتاه فرایندی رو که در واقع داروهایی که وارد میشن به کشور در گمرک طی میکنن تا به دست در واقع وارد کننده و بعد از اون مصرف کننده برسن برامون تبیین بفرمایید تا برسیم به اینکه چرا چنین چالشی وجود داره.
از ساعتی تو بحث محصولات مرتبط با سلامت و دارو و لوازم مرتبط، خب مثل سایر کالا باید ثبت سفارش داشته باشه. هر چیزی که ثبت سفارش داشت منشأ عرض باید تایید بشه و مجوزهای مرتبط مثل سازمان غذا و دارو که عمدتاً همین بحث وزارت بهداشت هست و اگر نیاز باشه به استانداردهای دیگه باید اخذ بشه و نهایتاً با پرداخت حقوق عوارض دولتی خب کالا ترخیص بشه. ولی برخی از این داروها خب اولویت کشور هستند و یه مسبباتی که در ستادهای مختلف هست، خب مشاهده این هستیم که ممکنه با حداقل اسناد یا حمل یکسره اینها رو در موادی ورودی به کشور به یک باره ترخیص دادن. نمونهش هم اقلام مرتبط با کرونا بوده که شما شاهد هستید واکسن یا محصولاتی از این دست وقتی وارد کشور میشه با هماهنگی که این دستگاه هست و مصوبه ستاد ملی کرونا بدون اینکه اون موارد که عرض کردم اتفاق بیفته با هماهنگی وزارت بهداشت محموله ها از طریق گمرک در همون محل فرود هواپیما اگر به صورت هوایی باشه یا به صورت زمینی در گمرک مقصد اونها به صورت حمل یک سره با حداقل اسناد و با تایید وزارت بهداشت ترخیص میدن. برخی از داروها ممکنه جنبه حمایتی داشته باشه که حالا هم در داخل تولید میشه و هم ممکنه محدودیت و ممنوعیت داشته باشه که اونایی که در لیست ممنوعیت هستن خب طبیعیه که اینها امکان ورود پیدا نمیکنن. اونهایی که احتیاج به مجوزهای خاص دارن خب اونها هم طبیعیه که تحت شرایطی با مجوزهای خاصی که اخذ میکنن بتونن کالا رو وارد کنن. نمونهش همین سرم هایی بوده که شاید پیش از این ما مازاد داشتیم و امکان صادرات، ولی در پیک پنجم کرونا خب کشور نیاز بیشتری پیدا کرده این سرم ها و با مجوزی که اخذ شد خب اینها هم به صورت حمله یک سره با کمتر از یه ساعت کار ترخیص اینها از گمرکات ترخیص می شدن و با تایید حتما تایید سازمان غذا و دارو لازم بود و صورت جلسه‌ای که در درب خروج گمرکات به اتفاق باید انجام می شد و نهایتا این دارو کمتر از یه ساعت از گمرکات ترخیص می شد و به شبکه توزیع اون موقع انتقال پیدا.
جناب لطیفی بزرگوار، الان سوالی که به طور خاص ما داریم در رابطه با داروهای بیماران سرطانی هست.
بله.
از انواع خارجیش که برها شرکت ها دارن وارد میکنن.
بله.
و وقتی که با کمبود مواجه میشه در سیستم توزیع عنوان میشه که خب خیلی از این داروها در واقع در گمرک باقی مانده. آیا اینطور هست؟ بله. و اگر هست چه باید بکنیم؟ مشکل خود شما چیه در ترخیص این قبیل داروها؟
بله. اولا اینکه دیواری کوتاه‌تر از گمرک ظاهرا در تأمین اقلام خارجی معمولا وجود نداره و یا گمرک رو به معنی عام شاید تعریف میکنن. گمرک یک سازمان تخصصی است که مجری قوانین هست و بر اساس دستورالعمل‌هایی که قانون یا نهادهای بالادستی در برهه‌های مختلف صادر میکنن گمرک مجری هست صرفا و اینجوری نیست که بخواد اجتهاد بکنه و به تشخیص خودش کاری رو انجام بده. حتی بحث‌های تخصصی و بحث ماهیت و بحث کیفیت کالا رو سایر دستگاه‌های تخصصی که در کشور هستن هم سجرس کردن سازمان غذا و دارو یا استاندارد و یا قرنطینه ها باید انجام بدن که خب همینطور که اعلام کردم خب عمدتاً گیر از سازمان گمرک ممکنه یک کالایی آمده باشه و ثبت سفارش نداشته باشه و ثبت سفارش در وزارت صمت باید انجام بده. مثل این میمونه شما میخوای وارد یه مسابقه ای بشی و شما ثبت نام نکرده باشی و حتما باید این ثبت سفارش برای ورود هر کالایی اتفاق بیفته. ممکنه صاحب کالا این کارو نکرده باشه و در زمانی که فرض هست بگه که در گمرک گیر کرده، در صورتی که هنوز به مرحله اظهار گمرک نرسیده و اون کار آغازینی که باید صورت میداده رو خودش انجام نداده یا وزارت صمت تایید نکرده و یا اینکه خود وزارت بهداشت اعلام نکرده که این دارو امکان ترخیص داره. این مواردی هست که عمدتاً ممکنه
پس به عبارتی عدم هماهنگی ها یا تعیین نکردن تشریفات قانونی خودش میتونه عامل
باشه. عدم هماهنگی ها رو نمیشه گفت، این هر کاری یه تشریفاتی داره. اگر یک نفر نخواد اون رو انجام بده خب نمیشه انداخت. مثلا یه نفر درس نخونده و نرفته دکترا نگرفته بگه مثلا فرض مثلا چه می‌دونم شهرداری خیابون رو بسته بود، خب شهرداری بهش ارتباطی نداره، خودت باید یک راهی پیدا می‌کردی، مدرسه می‌رفتی و بعد از مدرسه دانشگاه و هم مدارج علمی رو یک سری می‌کردی. ولی وقتی یکی این کار نمی‌کنه خب نمیشه انداخت گردن دیگه. مدارک اگر کامل باشه مخصوصا اولویت گمرک ترخیص اقلام مرتبط با سلامت هست و بارها هم هشدار داده. ما حتی در چند ماه گذشته اگر دوستان رسانه ها رو دنبال بکنن خود گمرک اومده گفته تعیین تکلیف کنید وزارت بهداشت این اقلام دارویی که در اماکن بندری یا اماکن گمرکی وجود داره که اینها بلا استفاده است و ممکنه صاحب کالا داره قصور میکنه، ولی شما هم به عنوان متولی سلامت کشور خب این موضوع رو پیگیری
قابل توجه اهالی وزارت بهداشت که امیدواریم که صدای شما شنیده باشه
و کمیسیون های مختلف مجلس به اتفاق برخی از مسئولین وزارت بهداشت بارها هم به دعوت گمرکی یا نهادهای نظارتی از انبارهای شرکت انبارهای عمومی و یا شرکت فرودگاه بازدید کردن به دعوت ما تا این موضوعات رسیدگی بشه. حالا یه بخشش رو اعلام کردن که این داروهای ضروری انسانی نیست و چیزهای دیگر که ماهیتش با ما نیست و باید خود وزارت بهداشت.
سپاسگزارم جناب لطیفی از توضیحات شما. امیدواریم که با توجه ویژه وزارت بهداشت به این امر شاهد این باشیم که داروها در اسرع وقت بتونه در اختیار بیماران قرار بگیره، ضمن اینکه در واقع اطلاعی از میزان داروهای موجود و مورد نیاز هم از این طریق داشته باشن. با شما خدافظی میکنم. جناب آقای نوحی، یکی از دیگر مشکلاتی که بیماران سرطانی با اون مواجه هستن، حالا فارغ از این که داروهاشون تولید داخل هست و یا داروهای وارداتی هست، تعهدات دارویی سازمانهای بیمه‌گر هست. در این مورد برامون توضیح بفرمایید که الان در مورد بیماران خاص ما چه وضعیتی داریم، چه میزان سازمانهای بیمه‌گر تعهد دارن در قبال پوشش بیمه‌ای داروهای این گروه از بیماران و چرا همچنان بیماران ناراضی هستن؟
بله، خب بعض اول که صحبت شد در واقع راجع به فراهم بودن داروها زحمت کشیدیم و صحبت ها رو انجام دادیم، چون من حس می‌کنم یه مقدمه اول بخوایم صحبت بکنیم. یک نظام دارویی رو با سه مؤلفه می‌شناسن. مؤلفه اول فراهم بودن داروی با کیفیت هست که به معنی که این دارو مورد تایید رگولاتوری کشور باشد و با کیفیت مناسب تهیه بشود. سوال دوم راجع به در دسترس بودن فیزیکی آن است، همین مسئله گمرک یا در ساختار زنجیره تأمین دارو و در دسترس بودن فیزیکی دارو است که در حال حاضر وظیفه دسترسی پایدار فیزیکی بر عهده سازمان غذا دارو و نهایتاً وزارت بهداشت هست. یک مقوله بعدی که مونه دسترسی مالی هست که در واقع دارو قابل استطاعت مالی برای بیمار باشد. در این فرایند هست که بیمه وارد میشه، مثل تمام ساختارهایی که در دنیا هست بیمه یا حمایت مالی دولتی وارد میشه و سعی میکنه پرداخت از جیب بیمار رو، نه قیمت دارو رو مدیریت کنه. در کشور ما داروها رو حسب اینکه در بخش بستری باشن یا در بخش سرپای مورد استفاده قرار بگیرن با مقادیر مختلفی پوشش میدیم. قانون بیمه همگانی کشور میفرماین که داروهای بخش بستری رو تا 90% پوشش بیمه پایه باید صورت بگیره و داروهای سرپایی رو تا 30%. مواردی هم داریم که اگر خارج از این مقدار بخواد صورت بگیره نیاز هست که بالاتر از اختیارات شورای عالی بیمه است و باید از مسیر هیئت محترم وزیران رد بشه و اونا تایید رو داشته باشن. چی میشه که در بیمار ما که به داروخونه مراجعه میکنه و با قیمت متفاوت میبینه و پرداخت جیب بالاتری داره، تحت تاثیر عوامل مختلف قرار میگیره. ما یک محاسبه در واقع تخمین بار مالی داشتیم، حدود تا نزدیکای 12-13% کل بار مالی سازمانهای بیمه‌گر اختصاص پیدا کرده بود به داروها و خدمات بیماران سرطانی. بخوام رقمیش کنم و عددش رو بگم، اگر به گردش مالی سازمان‌های بیمه‌گر رو 70,000 میلیارد در نظر بگیرین، عددی هلوش 8,000 میلیارد تومان گردش مالی است که مستقیماً به حوزه بیماران سرطان نزدیک میشه، اهم از خدمات تشخیصی، درمانی و دارو درمانش. از نظر پوششی هم ما یک فهرست رسمی دارویی داریم که در واقع در راجب این صحبت میکنه که آیا این دارو میتواند در کشور تجویز بشه، پوشش بیمه‌ای داده بشه.
خب الان به طور خاص در مورد بیماران سرطانی میتونید به صورت کلی به ما بگین که چند درصد داروهای این نوع بیماران رو ما تحت پوشش بیمه‌ای داریم؟
خواستم به همین برسم. در فهرست رسمی دارویی کشور عموم داروهایی که الان تا 3 ماه پیش که من دیتاشو دارم، چون در از 3 ماه پیش به این بعد جلسات کمیته تدوین فهرست رسمی انجام شد، تقریبا تمام اون داروها، شاید 1 یا 2 دارو هست که پوشش بیمه‌ای از مسیر سازمان بیمه‌گر پایی نداشته باشه و از مسیر وزارت بهداشت، چون منابع اختصاصی برام بیماران خاص هست، پوشش بیمه‌ای میگیره. از نظر قلمی و مولکول دارویی، ملکوی داروی نیست که الان پوشش بیمه‌ای نداشته باشه. سال بعدی مقدار و عمق پوشش است که خدمتتون هستم.
راجع به موضوع باهاتون گفتگو خواهم کرد. فقط الان میخوام از حضور آقای دکتر سعیدلو بپرسم. قطعا یکی از مشکلاتی که جامعه داروسازان با اون مواجه هستن هم همین در واقع کشمکش ها و مشکلاتی است که بعضا ممکنه با سازمان های بیمه‌گر مواجه بشن در پوشش، در انتخاب نوع دارو. برامون بفرمایید که علت این مشکل چیه و راهکارش از نظر شما چی میتونه باشه؟
ببینید، علاوه بر این پوشش که حالا در جای خودش پوشش خوبی هست، منتها بحث ما بحث این هست که این گردش مالی زنجیره دارو در زمان مناسب خیلی وقتا کارگشا هست. صنعت ما، بخش توزیع ما و داروخانه های ما عمده اقتصادشون بر اساس فروش به سازمان های بیمه‌گر در واقع در گردش هست و متاسفانه بحث تأخیر در پرداخت ها یک بیماری مزمنی در زنجیره دارو کشور شده که خود این هم میتونه موجب کمبود دارو بشه. وقتی که همکاران ما مطالباتشون 7 ماه، 8 ماه، 6 ماه به تأخیر میفته، بایستی که از یه منبع مالی بیان این رو استفاده بکنن. خب قیمت گذاری که دست همکارای ما نیست، قیمت گذاری در سازمان غذا و دارو انجام میشه. واردات دارو برای کارخونه ها و همچنین تامین کنندگان دارو تحت نظارت سازمان غذا و داروست. سازمان های بیمه‌گر هر وقت که توانش رو داشتن یا اگر خواستن این مبالغ رو به حساب همکاران ما واریز میکنن. این خودش باعث مشکلات عدیده‌ای میشه، چون وقتی ما نمیتونیم تعهداتمون رو نسبت به شرکت های پخش ایفا بکنیم، همینجور پخشا نسبت به تامین کننده و تولید کننده، یک زنجیره کندی به وجود میاد که انتهای این زنجیره باز کمبود هست.
یعنی ما
ممکنه که شرکت پخشم دارو رو داره، ولی من به علت اینکه پولم رو نتونستم از سازمان بیمه‌گر بگیرم نمیتونم این رو تامین بکنم. و این بحث یک بحث نحوه توزیع داروهای موجود هم اگر که لازم باشه من توضیح بدم که اگر ما بیایم و یک داروهایی رو صرفاً در یک مکانهای خاصی توزیع بکنیم، از نظر بیمار در واقع انگار وجود نداره. یعنی بعضاً بعضی از بیماران ما ممکنه که از شهرهای دور و نزدیک به مراکز استانها یا خود تهران پایتخت مراجعه کنند.
داروهایی که نداره خونه هلال احمر.
بله، ببینید اینا بایستی که با توجه به سامانه‌های نظارتی که به درستی توسط سازمان غذا و دارو در واقع ایجاد شده، باید دارو در نزدیکی بیمار در اختیارش قرار بگیره. ما 13,000 داروخانه داریم ولی از پتانسیلشون به خوبی استفاده نمی‌کنیم و این بحث توزیع تو این قضیه باعث میشه. من حالا یه توضیح راجع به داروهایی که برای بیماران کنسری لازم است و شیمی درمانی میکنم. ببین، اینا یه تعدادی از داروها رو با هم نیاز دارن. نبود یک یا دو قلمش منجر به این میشه که اصلا درمان اینا
برایند درمان اصلا مختل
میشه. یعنی انگار هیچ کدومو ندارن. وقتی که قرار هست این داروها توزیع بشه و حالا داروخانه ها که به شکل عمومی اینا رو توزیع نمیکنن، اون داروخانه هایی که توی این زنجیره انتخاب شدن باید همشون این داروها رو داشته باشن تا بیمار بدونه که باید بره یک جا و اینجور نشه که مثلا 4 قلمش رو از یک داروخانه بتونه بگیره، 2 قلم دیگه‌ش رو از جای دیگه بخواد بگیره و این باعث میشه که نارضایتی در مراجعین به وجود بیاد و این یک قسمتش برمیگرده به تامین مناسب، دیدن بودجه در ببینید ما 80
تامین و توزیع مناسب.
بله، تامین و توزیع مناسب. ما بودجه لازم رو برای دارو باید از ابتدا دیده باشیم. من از نمایندگان محترم خواهشم این هستش که به اندازه کافی بودجه دارو رو همه میدونن که ما چقدر نیاز داریم. خوشبختانه چون تولید کننده هستیم نیاز ارزیمون خیلی زیاد نیست، ولی همین ارز رو باید به موقع در اختیار در واقع کارخونجات بذارن که اینها بتونن در واقع ایفای نقش کنن.
نکته مهم دقیقا همینجاست. البته بسیار از مواردی که اشاره کردین در رابطه با توزیع، نظارت و نحوه مدیریت اقلام دارویی مورد نیاز بیماران خاص به ویژه بیماران سرطانی مسئله هست که باید مدیران محترم سازمان غذا و دارو در موردش پاسخگو باشن که به رغم دعوت برنامه ما در این برنامه حضور پیدا نکردن. البته ما ازشون دعوت میکنیم و منتظر هستیم که در برنامه های آتی راجع به نحوه مدیریت و حل مشکلات موجود در برنامه ما حاضر باشن و پاسخگو باشن. اما الان حضور شما میخوام بپرسم آقای دکتر نوحی. آقای دکتر سعید لو اشاره کردن بخشی از در واقع عدم همکاری هایی که سازمان های بیمه گر دارن، مهمترینش در واقع معوقات شرکت های دارویی و غیره هست که خب پرداخت نمیشه، در نتیجه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. البته از زمانی که در واقع نسخ کامل الکترونیکی باید میشده، آیا این موضوع نباید پرداخت ها رو به سمت بروز شدن میبرده که تولید کنندگان هم در این حوزه دچار مشکل نشن؟
بله، خب این به هر حال یک درد قدیمی در سیستم و تاریخی است که ما یک مقدار تعویق در پرداخت ها داریم و علت های مختلف داره. یکی از مخصوصا در بخش بستری شروع کنیم به صحبت، بس این بود که چون یک فرایند گردش در بیمارستان هم منابع بیمه‌ای انجام می گرفت، تا سالیان سال نحوه تخصیص و اولویت تخصیص به شرکت های دارویی جهت تخصیص موارد در اولویت پایین تری در دانشگاه علوم پزشکی می افتاد.
الان اینجوری نیست؟
خیر، الان قانون مصرح کرده که هزینه های دارویی و ملزومات در یک ردیف اختصاصی قرار بگیرن که در فرایند اولویت بقیه پرداخت ها قرار نگیرن. این مشکل رو به مقدار خیلی زیادی حل کرده. در حوزه خدمات سرپایی هم نسبت به سالهای قبل وضعیت بهتر شده. حالا اصل رو اگر از سازمان تامین اجتماعی بذاریم، نسبت به قبل بسیار بهتر شده. اینکه اجرای نسخه الکترونیک چه کمکی به ما میکنه، به صورت ذهنی بهتون میگم که بسیار کمک میکنه و تعهداتی که سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی و یکی از مشوقهای این حوزه چه برای پزشکان و چه برای داروخانه ها جهت اجرای این سیستم این بوده که پرداخت ها رو به موقع تر انجام بدن و با فاصله کمتری انجام بدن، حتما کمک میکنه بهمون. ما اجرای اجباری نسخه الکترونیک از یک دی ماه صورت گرفته. به نظرم در برنامه‌های بعد دو سه ماه بعد میشه اینو دید که آیا این تأثیر در کاهش فاصله بین پرداخت داروخانه ها در خریدشون و باز پرداخت بیمه چه مقدار
باشه. بله، ولی زمین نظر جناب سعید رو هم بپرسم.
من در این مورد یکم نظرم متفاوت هست با آقای دکتر.
صریح بفرمایید آقای دکتر نظرتون.
سازمان تامین اجتماعی الان خرداد رو هنوز پرداخته، تیر ماه ما هنوز ببینید حدود 6 تا 7 ماه معوقه داره و این بار زیادی رو دوش اقتصاد داروخانه و زنجیره داروی کشور هست، در صورتی که احتمالاً بیمه سلامت به روزتر هست و پرداختاش اخیراً منظمتر هست. این بحث که حالا می‌فرمایند در بحث نسخه الکترونیک ما به روز می‌خوایم بپردازیم، پس مشخص هست منابع وجود دارد، علت عدم پرداختش برای ما مشخص نیست. اگر منابعی وجود دارد چه فرقی میکنه که نسخه به شکل الکترونیک بوده یا به شکل کاغذی؟ ما بالاخره داروی بیمار رو تامین کردیم. انتظارمون این هست که سازمان بیمه‌گر بدون اینکه حالا نسخه کاغذی است یا الکترونیک هست تعهداتشون انجام بدن. این ببینید این زنجیره با همین یک نقطه، یک زنجیر از این مجموعه که درست عمل نمیکنه، مجموعهش همین حالتی که الان هست. اقتصاد داروخانه، بسیاری از داروخانه بخش خصوصی شرایط مناسبی ممکنه از نظر اقتصادی نداشته باشن و مجبور هستن بر شکل چون چاره دیگه ای ندارن ادامه بدن این روند رو، چون ممکنه یه پزشکی به هر دلیلی تصمیم بگیره با سازمان بیمه‌گر کار نکنه، ولی در بحث داروخانه این غیر ممکن هست که یک همکاری بدون اینکه با بیمار قرارداد داشته باشه، نمیگم غیر ممکن، احتمالش خیلی کمه.
تقریبا حیات اون داروخانه به سختی امکان پذیره.
بله، به سختی امکان پذیره. مردم حتما انتظار دارن وقتی داروخانه میرن از خدمات بیمه ایشون بتونن استفاده بکنن.
جناب اجازه بدیم.
بله، بفهمید.
در واقع انتظاری که از نسخه الکترونیک میره و در واقع خوبی این، در واقع مزیت اصلی نسخه الکترونیک، این که یک سری فرایندهای دستی و که احتمال خطا توش وجود داره، فرآیند استحقاق سنجی، فرآیند تایید نسخ و تایید دارو رو که تا قبل از نسخه الکترونیک با حتی با آمد و رفت مثلا با سیدی بود، با وسایل دیگه انتقال پیدا میکرد، این فاصله کم میشه. و علت اینکه سازمان ها تعهد کردن که در فاصله کمتری پرداخت کنن، از این بابت دارن سیو اطاله زمان رو میتونن مدیریت بکنن که این اتفاق بیفته. حسب اینکه از فرایند دستی تبدیل فرایند ماشینی و آنلاین میشه، کمک میکنه که این فاصله زمانی پرداخت رو تا حد اکثر
این موضوع که آقای دکتر نوحی بدیهیه داره. ولی خب این اتفاق نیفتاده و الان سوال آقای دکتر سعیدو فکر میکنم این هستش که حالا فارغ از این که فوایدی که این فرایند داره، چرا معوقات هنوز بیشتر 6 ماه طول کشه؟ سوالتون رو بپرسید. بله،
ببینید، در بحث نسخه الکترونیکی طرح ملی و مزایای خیلی